الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش بود که فرموده بودند خطاب واحد نمیتواند متکفل بشود طهارت الاشیا را و عناوینها، که طهارت واقعی بشود و هم طهارت را به اشیا مادامی که نجاست و طهارت آنها مشکوک است، که طهارت ظاهری بشود، حیث اینکه طهارت واقعی را که خطاب میگوید این اخبار است و طهارت ظاهری که بیان می کند بر مشکوک این انشاء است، و جمع در استعمال واحد بین الاخبار و الانشاء ممکن نیست. قد ذکرنا که این حرف درست نیست، اخباریت و انشائیت داخل مستعمل فیه خطاب نیست، بلکه مستعمل فیهی که الفاظ واقع در خطاب در اونها استعمال می شود. اگر معنا این هلالی بوده باشد، در بعض موارد غرض از اون استعمال ثبوت الحکم است و در بعض موارد آخر ابراز الحکم، چون حکمی که قطع نظر از این خطاب موجود بود یا می شود در موطنش. بعد در ذیل فرمودن در آخر کلامشان لو فرست طهارت واقعیه مثل طهارت ظاهریه و حلیت واقعیه مثل حلیت ظاهریه امر جعلی بشود، ما ذلک در ما نحن فی طهارت واقعیه و ظاهریه با یکتا قابل جعل نیست، چون که در طهارت واقعیه نفس طهاره مسئول است برای شرک، ولیکن در موارد طهارت ظاهریه نفس طهاره مسئول نیست، بلکه اون آثار طهاره که اون عمل به طهارت شی می شود، بلکه اون طهارت عملی است و طهارت عملی با طهارت نفسی دو تا معنا هست. اگر بخواهد در استعمال واحد، بله هم در طهارت نفسی استعمال بشود خطاب، هم در طهارت عملی استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. اینجور فرمودند، ولیکن این حرف تمامی نیست. لما ذکرنا منشأ که ملتزم شدند بعضی ها که حلیت و طهارت، حلیت ظاهریه و طهارت میگوییم، اینها حکم نیستن خودشون که طهارت خودش جعلی بشود، حلیت خودش جعلی بشود، بلکه لزوم ترتیب الاثار است. منشأ این حرف تخیل این معناست که حکم ظاهری یعنی طهارت ظاهریه شیعی داشته باشد با نجاست واقعیه این تنافی پیدا می کند، شیعی در واقع بول بشود و نجس بوده باشد که نجاست واقعی دارد، و بما این که مکلف پیشش مردد است او بین البول و الما طهارت دارد، اگر این مایه طهارت دارد جعل بشود با اون نجاست متنافیه می شود. وچه این که ملتزم شدند، آنهایی که ملتزم شدند طهارت ظاهریه عبادت از همون امر به ترتیب آثار طهارت است، نه خود جعل طهارت است، منشأش این است. ولیکن قد بینا در جمع بین الحکم الظاهری و حکم واقعی چی گفتیم؟ احکام ظاهریه همه ایشون طریقی هستند و هیچ وقت حکم طریقی با حکم واقعی که نفسی است تنافی پیدا نمی کند، چون که حکم واقعی امر اعتباری است، کما اینجا حکم ظاهری اون هم امر اعتباری است. تنافی ما بین دوتا امر اعتباری نمی شود، بذات نمی شود، ولی تنافی ما بین دوتا امر اعتباری از ناحیه غیر سرایت می کند. تنافی یکی از اونها مبدع بود، هم در احکام تشریفیه ظاهریست هم در احکام وضعیه. طهارت را اعتبار کردن باید به شیعی انسان هم یعنی مولا هم به شیعی طهارت اعتبار بکند، هم به شیعی نجاست اعتبار بکند. خود اعتبار محصولی ندارد، چون که اعتبار امر فرضیست، فرضیست که آثار به او مترتب است. اعتبار داخل مقسم امتنا نمی شود که چه یا ممکن است یا ممتنه، اون مال اعتبار، مقسمش مال اعتباریات را شامل نمی شود. اعتباریات اعتبار است دیگر، اعتبار یعنی فرض. فرض می کند که این شی پاک است، بله فرض همون اعتبار همون فرض است دیگر، چیز دیگری که نیست. فرق ما بین خیال و اعتبار همین است. در خیال انسان باز فرض می کند، یه انسانی فرض می کند که پاش در زمین است، سرش در اون فلک هفتمی، این فرض است می کند. ولیکن این فرض را که می کند، این فرض اثری به اون مترتب نیست، غیر از اشتغال نفس چیز دیگری نیست. و اما امور اعتباری فرضی است که اوکلاب اونها ترتیب اثر میدهند. فرض کردیم که ایشان سلطان است، خیلی خوب فرض کردیم، ولیکن وقتی که این فرض از کسانی شد که بیدهم تولیه است، آثار به او مترتب میشود، امرش واجب الاتباع میشود، کذا می شود، دیگر قدرت در دستش می افتد، دیگر این آثار است. بدون جهت در این امور اعتباری امتنای معنای ندارد، چه حکم واقعی باشد چه ظاهری بشود امر اعتباری است، امتنا از ناحیه دیگر میاد. چیزی که بو اعتبار نجاست می کند شارع، باید در اون شی یک جهتی بوده باشد، یک ملاکی بوده باشد که اقتضا کند اون ملاک اعتبار نجاست را، کمان که در خمر همین زود از اعتبار نجاست کرده است. طهارت معناش این است که اعتبار که به شیء می کند، چون که موجب طهارت در او نیست، یعنی چیزی که منشأ بشود که اعتبار نجاست بکند نیست. بدون جهت طهارت واقعیه و نجاست واقعیه را برای شیء واقعی اعتبار کردن محال می شود. چرا؟ چون اینها در ملاک زن نمی شود. خب وقتی که اینجور شد، اگر فرض کردیم که در احکام طریقیه ملاک غیر از اونیست که ملاک در احکام نفسیه است، اون نجاستی که به بول اعتبار کرده است، منشأ او یک جهتی است که در خود موضوع است، یعنی در خود بول است. چاره به جهت اون جهتی که در خود بول هست او اعتبار نجاست کرده است. و اما چون که فرض کنید در آب یا در خل جهتی که موجب بشوند نزاست او اعتبار بکند نیست، او هم اعتبار طهارت کرده است. ماند مایه‌ای که مردد است بین البول و الماء. خب اگر این ما، این مایه در واقع بول است، نجس است، چون که نزاست بر خود بول اعتبار شده. ما از پاک است، چون که بر خود ما یا بر خود خل اعتبار طهارت شده است. اما شاره به این مایه مردد، مایه امردد بین الماء والبول یا ما بین البول والخل، ما دامی که زهله است برای مکلف و کشف واقع نشده است، طهارت اعتبار می کند. این طهارت منشأ اعتبارش خصوصیت در مردد نیست، ملاک در او نیست که با اون ملاک واقعی و با اون اعتبار واقعی تنافی پیدا کنند. نه، این ملاک در خود اعتبار طهارت است، در موضوعش هیچ خصوصیتی نیست. خصوصیت اگر موضوع در واقع اون موضوع در واقع بول است، همون خصوصیت بولی را دارد. خل است، همون خصوصیت خلی را دارد، همون خصوصیتی که موجب نجاست است ندارد. اما طهارتی که اعتبار می کند به این مایه، مادامی که این مایه مردد است، این طهارت طریقی است، یعنی ملاک در خود این اعتبار طهارت است، که اگر مصیبی للواقعه بشود موصیل للواقعه می شود، می کن طریق، و اگر خطا از واقعه بشود معذرت بشود بر مخالفت واقعه که می شود. خب این مایه را می خورد یا با اون بل فرض کنید صحبش صحابت می کند، نماز می خواند، یا بل دیگه همون آلوده می شود به واسطه این معذرت بشود. ملاک در خود این مایه مردد نیست، ملاک در خود اعتبار طهارت است، که در احکام طریقیه ذکرنا ملاک در خود حکم است، با موضوعش و متعلقش ملاک ندارد. همون ملاک واقعی هست هست، نیست نیست، ملاک در خود اعتبار حکم است. خب وقتی که غرض دوتا شد با هم تنافی نمی شود، او مال خصوصیت بله موضوع است، این مال خصوصیت در اعتبار حکم است، مادام الجهل بالواقع با هم تنافی ندارد، نه در ملاک و منات با هم دیگر تنافی دارند، نه در معال دارند، چون که در صورتی که نجاست واقعی نرسد، مکلف در اون صورت مستریح می شود به حکم ظاهری، و اما حکم واقعی در صورت وصول است، وقتی که واصل شد مکبر مکلف بل منجز می شود، خودش یا آثارش، اگر خودش حکم تشریفی باشد خودش، نباشد آثارش منجز می شود. اینها در تنجزی که هست، در صورت تنجز حکم واقعی، یعنی وصول حکم واقعی حکم زاهدی نیست. در اون صورتی که حکم واقعی غرض از او، یعنی غرض ملزم استیفا نمی شود که به مکلف نمی رسد، خب در اون صورت شارع معذرت برای خودش برای او جعل می کند، طهارت را به دائین که معذرت بشود یا موصل بشود که اگر مصادفه با واقع شد. بدون جهت ذکرنا اختلاف در حکم واقعی و ظاهری در منشأ نیست، توجه کردید، بل چه جوری که بگوید و شارع در خطاب واحد بگوید یجب علیک العمل بقول العدلین و صلاة الیومیه، یجب علیک صلاة الیومیه والعمل بکام مثلا خبر العدل، عیب ندارد، چون که هر دو یه طلب انشاء شده است، منتها طلبی که انشاء شده است بر عمل به قول عدلین، اون طلب مصلحت در خود اون طلب است، ولیکن قول عدلین عمل به او تابع واقع است. در واقع اگر عمل به او مصیبی للواقع باشد ملاک واقع است، نباشد چی نیست، هیچ چیز نیست. گوش کن آقای من، گوش کن آقای من، عزیز من، مثل این که شما خواب تشریف داشتید. عرض کردم خود حکمها تنافی ندارند، تنافی باید از راه دیگر بیاد، امر اعتباری است. تنافی یا باید از ناحیه غرض بیاد یا از ناحیه ملاک بیاد، یعنی غرض از جهل، هیچ با هم تنافی ندارند. ملاک در حکم نفسی در موضوع است، خب موضوع ملاک را دارد، اون حکم را جعل کرده. این حکم این در وصولهی برای مکلف منجز می شود، خودش یا آثارش، بدون جهت در فقدی که وصول ندارد و غرض از او حاصل نمی شود، غرض ملزم، حکم دیگری جعل می کند که مصلحت در خود اون حکم است نه در موضوع. هست چون که غرض ندارد، غرض ملزم. آقا چرا این حرف ها را می فرمایید؟ علمی که نمی تواند در حکم اخصی بشود، حکم واقعی هست، ولیکن تنافی در امر اعتباری بذات نمی شود. اگر صبر کنید آخه، چون که حکم واقعی واصل نیست، بدون جهت مولا غرض ملزم ندارد در فرض عدم وصول. میگم خواب عمیق رفتی سید، غرض از حکم خیلی از حکم است، حکم قابل تقیید به علم نیست، موجود است ولیکن بلا غرض ملزم، در این ظرف غرض ملزم ندارد، چون که واصل نیست غرض ملزم ندارد. در این صورت حکم ظاهری جعل می کند، که حکم ظاهری ملاک در موضوعش نیست. آقای من گوش کن دیگر، مثل این که از حد می گذرانی سید بعضم، چکار کنم من با تو؟ شد تعمل کنه عزیزم. بما این که امر اعتباری تباد، بله میگه نشد، عرض کردم آقای من، اونی که شارع میگوید نگر در واقع بولس نجس است، ولیکن تا مادامی که تو نمیدانی پاک است، کلام این است که این پاکی که اعتبار کرده و او را میگوید یا نمیگوید، یا اون نجاست را که اعتبار کرده، هر دو امر اعتباری است، چون که هر دو امر اعتباری است خودشون امتنا ندارند. گوش کن آقای من دیگه، یا الله اولا اعتبارات اوگلای از اوگلا اخذ شده از این غلط است، همه جا اینجور نیست. این چی میشد؟ این را شاره اعتبار میکند ولایت را به نبی اکرم، تا حال ولایت اعتبار نشده بود، ولایتی را که اعتبار شده سابقه ای نداشت. گوش کن آقایم، این ولایت اعتباری است، اعتباریت من اصلا احتمال نمیدادم اینجا همین زود توقف بشود. این از واضحات است در باب حکم واقعی و ظاهری. حکم واقعی و حکم ظاهری بیان کرده ایم، واضح کرده ایم. حکم از مقوله اعتبار است، اعتبار باید لغو نشود، امتناع در اون نیست، اعتبار باید لغو نشود. چی ایشان میگوید اوگلا، این دل اوگلا، این اعتبار لغو نشود، اثر داشته باشد، بیشتر از این نمیخواهی. گوش کن آقای من، گوش کن، عرض میکنم اعتبار اگر این دل او گلا اثر داشته باشد اون اعتبار می شود، وقتی که اثر داشته باشد می شود لغو نمی شود، ما شما پی اثر بگردید، این اثر دارد لغو نیست، اثر ندارد ولی لغو نمی شود. یا یه تنافی که اعتبار باید او را دنبالش می کشد، چون که شارع حکیم است، اعتبار چی می کند به شیء نجاست را، به فعلی حرمت را باید ملاک داشته باشد، گفته اعتبار نمی کند. ما اینها را می جیم نه در اثر، نه بی اثر است، نه لغویت است در مقام موافقت و امتثال، نه در ملاک با هم تنافی دارد، چون که در ملاک تنافی ندارند، حکم واقعی تابع خصوصیت در موضوعشه، خصوصیتی در خود بول هست که اون موجب شده شارع اعتبار نجاست کرده، این خصوصیت در خل و آب نیست، اعتبار نجاست نکرده، اعتبار طهارت کرده است. من در ما نحنفی این نجاستی که اعتبار شده است برای بول، در مایهی که مردد از ما بین البول و الخل، این نجاست معتبره که در واقع اعتبار کرده نرسیده بر مکلف، چون که نرسیده برای مکلف تنجزی ندارد، نه خودش نه اثرش، چون که نمیداند مکلف، چون که مکلف نمیداند چاره دو کار میتواند بکند، میتواند یک کاری بکند که اون واقع را منجز بکند، یه حکم طریقی جاری میکند که یجب علیه الاحتیاط، چون میشود احتیاط میشه حکم طریقی و منجز بیان میشود، وصول میشود تکلیف واقعی و حکم واقعی را میرساند به مکلف، بیان تمام میشود. میتواند شاره چون که میبیند در این صورت برای مکلف اعتبار طهارت مایه اعرابه کند، امر مکلف آسان می شود. اگر مصیبی للواقع شد، خوب به واقع عمل کرده، نشد معذرت می شود و غرض ملزمش در صورت وصول است، می بیند غرض ملزمی ندارد، اعتبار طهارت می کند. این طهارتی که می کند نه اینکه این مایه خصوصیتی دارد، این طهارت طهارت ظاهری است و بما اینکه این طهارت ظاهری است و طهارت نجاست واقعی نرسیده است، تنافی در غرض ندارند، اثرش این است که مکلف امر براش آسان می شود، معذرت می شود، این هم اثر لغو نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی گفتیم، یعنی قبل از ما مرحوم آخوندن گفته از حکم طریقی با حکم واقعی نفسی اینها مثل این و زدین نیستن، اینها بدون جهت اجتماع حکم طریقی با حکم واقعی نفسی عیبی ندارد، نه اجتماع زدین از نه مثله. بدون جهت در ما نحنفی میگویم میگه که کل شیء طاهر نسبت به اشیاء و عناوین حل واقعیه، چون که اون اشیا ملاک نجاست ندارن جعل طهارت میکنند. و اما شیء مشکوک، بما این که جعل طهارت خود طهارت جعلش مصلحت دارد، معذرت میشود یا موصل میشود، حکم طریقی جعل میکنند، چیش کام دارد؟ هر دو طهارت هست، اونی که نفسی میکند حکم نفسی با حکم طریقی در خود حکم فرق ندارد، حکم یه چیز طهارت است، ولیکن طهارت مسئوله به ملاک در موضوع بشود، به ملاک در موضوع بشود می شود طهارت نفسیه یا نجاست نفسیه. اگر به ملاک در موضوع نشد، به ملاکی که در خودش از این دلزه، اینه میشه طریقی، با هم تنافی ندارد. بدون جهت طهارت واقعی یا با طهارت ظاهریه استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، اینهایی که موجب اختلاف است خارج از معتبر است، اینها امر خارجی هستند، لاحق به معتبر می شوند یا منشه اعتبار می شوند. خود و معتبر طهارت است، خود و معتبر حلیت است، او را اعتبار می کند، ربما اونجو نسبت به ملاک در موضوع می شود، ملاک در متعلق می شود، میشه واقعی، یه وقت ملاک در خودشه که همون تسهیل امر و معذرت است، این دلزه میشه به حکم ظاهری. اینها اوصاف بذات نیستند، حکم نفس و حکم طهارت نفسیه با طهارت طریقیه اینجور نیست که در حقیقتشون یعنی در خود اون معتبر اختلاف بوده باشد. اختلاف از خارج از معتبر آمده، چون که اختلاف در خارج از معتبر آمده مستعمل فی لفظ خود معتبر است، نه اون امور خارجه. مستعمل فی لفظ وقتی که خود معتبر شد، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود، چون که خود معتبر این هلالی است، چون که موضوعش این هلالی است. کل شیء هر شیء را می گیرد، حتی مایه مردد را. این معتبر در اون اشیا به عناوین هلا اولیه ملاکش ناشی از متعلق است. در اون اشیایی که مثل مردد بین الماء والبول است، بین البول والخل است، ملاکش در خودش، در خود جعلش می شود حکم ظاهری، هیچ اشکالی ندارد، نه استعمال لفظش سر از معنا و نه چه محصول آخری آمد که دیروز گفتیم. بدون جهت در ما نهنوی این روایاتی که هست اینها را از این ناحیه نمی شود هم تارد ظاهریه واقعیه هلیت واقعیه و ظاهریه در کتابی زن بشود. این حدت منشأش اون حرفی شما گفتی، عرض کردیم خدمت شما که در ما نهنفی دال قاصر است، دال ما که کل شیء طاهر نظیف حتی تعلم انه قذیر، چون که یه غایت ذکر شده است، این یه غایت ظاهرش این است که قید است به اون حکمی که به صورت واحد ذکر شده، یعنی قید است به تمام احکامی که به صورت واحد ذکر شده. طاهر ولو این هلالی است، کل شیء نظیف، نظافتی که جعل می شود این هلالی است، ولیکن چون که در خطاب به صورت واحد ذکر شده ظاهرش این است که تمام اونی که از این صورت واحد استفاده می شود این غایت قید تمام اونهاست. اون وقت بدون جهت دیگه طهارت واقعیه را نمی گیرد، چون که طهارت واقعیه که مقیا نمی شود به علم به نجاست. می شود چه چیز؟ می شود حکم ظاهری، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، هم این زور است. ظاهر حتی تعرف این است، اون هلیتی که به صورت واحد از ایک شده ولو متعدد است این هلالی است، ولیکن به تمام اونی که به صورت واحد از ایک شده قید است. بدون جد اون هلیت میشه هلیت ظاهریه. و بی ما این که این قید حکم است، معناش عبارت از این است که فرض وجود شده است، یعنی شیئی که اون شیطان مادامی که نمیدانی حرمتش را یا نمیدانی نجاستش را فرض وجود کرده است. قید حکم اینه، در مقام ثبوت فرض حکم فرض وجود می شود در قید حکم. حکم لا تقدیر است، اینجور طهارت جعل کرده بر این تقدیر، این می شود قاعده حلیت و قاعده طهارت. این حرف ما بود، امتنا نبود. بله در ما نحن فیه یه توضیح آخری شده است که ما گفتیم از این استفاده نمی شود غیر از قاعده طهارت و قاعده حلیت. یه توضیحی شده است که نه، از همین کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، توجه کردید هم قاعده استفاده می شود، طهارت ظاهریه هم واقعیه، هر دو استفاده می شود، هیچ محصولی هم نداره، دو تا قاعده هم نمی خواهیم. ما می گفتیم دو تا قاعده ذکر شود عیب ندارد، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذیر او سیبل قذیر، اینجور میگفتی نه دو تا غایت نمیخواد، همون با یه غایت تمام میشود. به چه بیان؟ گفتند بر این که در غایت ذکر شده است حتی تعلم، توجه کردید این همین حیالی است، یعنی شیئی که مثلا فرض بفرمایید هر شیئی که به او جعل میکند، توجه کردید طهارت را، اون طهارت هم مغیب حتی تعلم است. این زور دیگه غایت به تمام احکام این هلالیه است. وقتی که این غایت قید تمام احکام این هلالیه شد، در اون اشیا که به اونها طهارت جعل می شود حتی تعلم، در بعضی ها این علم طریقی محض است که اصلا هیچ مدخلیتی در حکم ندارد، در بعضی ها این علم یعنی به معنای حتی یسیر و گذرم کل شیء نظیف حتی تسیر و گذرم، این محتای تبین لکم خیط الابیض من خیط الاسود، چه جور اونجا تبین گفتیم طریقی محض است، این غایت نسبت به اشیا به عناوین حل اولیه، این علم حتی تعلم یعنی حتی تقدر، این علم نسبت به اونها توجه کردی طریق محض است. و اما نسبت به امای امردت مثل بول والما یا بول والکیز، اونجا نه، اون حتی تعلمی که هست خودش غایت است. در استعمال واحد علم نسبت به بعض موارد طریق محض بشود، نسبت به بعض موارد موضوع بشود، این اشکالی ندارد، چون که بعد از این دین هلالی شد خود هر حکم این هلالی مقید به غایت شد، نسبت به اونجور می شود، نسبت به این هم این نه می شود. این که شما می بینید می دید که ولی این هر این هم قرینه میخواد، این خلاف ظاهر است، اقلش این خلاف ظاهر است، چرا؟ به اینکه ظاهر این است که تمازه کرنا حتی تعلم به صورت واحد از ذکر شده است، ظاهر کلام عبارت از این است که این غایت به صورت واحده، اون حکمی که به صورت واحد از ذکر شده است حتی تعلم هم به صورت واحده قیدوست، بدون جد اگر علم دخیل است در غایت میشه قاعده طهارت، علم دخیل نیست میشه فقط طهارت واقعی لش و دیگه زم نمیشود، چند نسبت به بعض اشیا طهارت واقعی بشود، نسبت به اشیا طهارت ظاهریه، این لا اقلش خلاف ظاهر است، بدون جهت در ما نحنفی از اینها غیر از قاعده حلیت و طهارت از این روایات استفاده نمیشه. این که صاحب از ما ذکرنا معلوم شد که مطلب صاف سو هم تمام نیست، اونم درست نیست، صاف سو گفته است که این روایات هم دلالت می کنن به قاعده طهارت و علیت هم به استثاب، چون که کل شیء نظیف و کل شیء فرض بفرمایید حلال، این مراد شیء مشکوک است به قضیه به قرینه حتی تعلم، بدون جهت به صدرشون دلالت میکنن به قاعده علیت و به قاعده طهارت، یعنی هر شیء مشکوکی محکوم به طهارت و علیت است، و این طهارت و علیت مزعوله ظاهریه هست، توجه کردید حتی تعلم، این حرف حرف بی اساسی است، چرا؟ اولا بر این که ایشان هم قید موضوع گرفت در مقام اثبات، هم قید حکم، حتی تعلم یا قید حکم میشه یا قید موضوع، در مقام ثبوت هر دو یکی هستن، ولیکن در مقام اثبات یا قید موضوع میشود یا قید حکم میشود، و ثانیا وقتی که این قید موضوع شد کل شیء مشکوک، مادامی که مشکوک از پاک است دیگه به استثاب احتیاط ندارد، استثاب در صورتی است که به او احتیاج پیدا کنی، خود قاعده طهارت میگه مادامی که شک است این پاک است، مادامی که شک است این حلال است، خب دیگه این به استثاب احتیاج نداریم، استثاب حکم ظاهری ها به او احتیاج نداری، بدون جهت مفاد این روایاتی که هست همین معناست، ولیکن شیخ قدس الله نفسه شریف فرموده است این قاعده طهارت و حلیت در کل شیء نظیف و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام درست است، اینها دلالتی به استصحاب ندارد، اینها قاعده طهارت علیت را میگوید، و اما اون روایت سومی که الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، ها گزیر در روایت ظاهرا گزیر است، الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، این استصحاب را میرسانه. چرا؟ ظاهر کلام ایشان عبارت از این است که چون که میاه مسبوق به طهارت هستند، همه میاه ایشان وقتی که از آسمان میان همه ایشان پاک هستند، طاهر مطهر هستند، چون که همه ایشان حالت سابقه دارند، بدون جهت چون که حالت سابقه دارند، پس حکم به طهارت ماء مشکوک این استصحاب می شود. ظاهر کلامش اینه، بدون جهت به ایشان اشکال کردن دیگران که خوب تا میاه ثابتن همه ایشان پاک بودن، از این روایت استفاده نمی شود. این روایت می که آبی که نمی دانی پاک از یا نجس پاکه، نه این که پاکیش به جهت این است که سابقاً پاک بود. استصحاب معناش این است که بگوید که این مشکوک ماء مشکوک کله طاهرون لأن کل ماء کان طاهرن، سابقاً زنجو پاک بود، بدون جهت فعلاً هم پاک است. اگر اینجور میگو استصحاب استفاده میشود، و اما این را که نگفته است، حالت سابقه دارد ولیکن حکم به طهارت فعلی بما اینکه مشکوک طهارت و نجاست است، نه به جهت اینکه سابقاً طهارتش معلوم است. ظاهراً اینجور اشکال کردن کلام شیخ را ما سابقاً توضیح کردیم. شیخ غرضش اینه، شیخ میخواهد بگوید علمان کله طاهر حتی تعلم انه قذر، این را نمیشه به قاعده طهارت حمله کرد در میاه. چرا؟ برای اینکه در میاه اگر بخواهیم بگوییم شاره قاعده تأسیس کرده از قاعده طهارت که هر ماء مشکوک طهارت و نجاست پاک است، قاعده طهارتی در ما شاره تأسیس کرده است، این تصبح لغوا، این لغو می شود. چرا؟ چون که تمام میاه حالت سابقه طهارتی دارد. بدون جهت استصحاب در طهارت ظاهری، چون که استصحاب معتبر است دیگه، استصحاب معتبر است، بدون جهت استصحاب چون که عدلش گذشت دیگه، اون روایات گذشت مثل صحیحه زراره، استصحاب معتبر است. یکی از مواردی که استصحاب معتبر است استصحاب طهارت است. خب اگر استصحاب طهارت در میاه شد، پس این کل شیء علما کله طاهر حتی تعلم انه قذر، این موردش کجاست؟ چون که اون مواردی دیگه، چون که استصحاب حکومت داره داخل، وقتی که استصحاب در ناحیه طهارت ما جاری شد، من میدانم که اینا پاک است، میدانم تعبدن ها، میدانم شیخ هم ملتزم است که استصحاب حاکم بر قاعده علیت و طهارت است. استصحاب وقتی که جاری شد در حکم شارع من شکی در طهارت این ندارم. خب اینها که مورد قاعده طهارت نیستن، پس این مورد قاعده طهارتی که آبی که نمیدانی پاک است یا نجس پاک است، موردش کجاست؟ فقط اونجایی میماند که آب دو تا حالت متضاد به او تریان کند، یه وقتی هم نجس شده است هم غیر از طهارت سابقی طهارت پیدا کرده است، شکی در طهارت و نجاستش فعلا نمیدانی متقدم کدام بود متأخر کدام بود، که استصحاب طهارت اولی از کار افتاده به معارضه با استصحاب نجاست، اون وقت نوبت میرسد به قاعده طهارت. برای این فرد نادر که حمل این روایت علمان کله طاهر حتی تعلم نگذر، این قاعده کلیه را به اون موارد نادره گفتن، توجه کردید این حمله عام است بر مورد نادر، اصلا این عام مورد نادر می شود. چون که این را نمیشه ملتزم شد، باید بگوییم که این روایت استصحاب را می گوید، خود استصحاب را می گوید که علما کلو تاهر حتی تعلم نگذر، خود استصحاب را می گوید. چرا؟ تا این محضور لغویت لازم نیست. سابقاً کلام ایشان را اینجور توضیح کردیم و گفتیم که شیخ مرادش این است. این شد. خب این را چه جواب بدهیم؟ این حرف حسابی است. ایشان میگوید که اگر بنا بشود این روایت را به قاعده طهارت حمله کنیم لغو میشود. کل شیء حلال اینجور نیست، کل شیء طاهر اینجور نیست، اونجا لغویت نیست. چون که در کل شی شارع که به اشیا یا حرمت جعل کرده است یا حلیت واحد جعل کرده است، بدون جهت اشیا مسبوق به حلیت نیستن. اونجا استصحاب عدم جعل نجاست در عدم جعل حرمت به افعال به اشیا معارض است به استصحاب عدم جعل حلیت بر آنها، اونجا استصحاب از کار میفته. بدون جهت کل شیء حلال کار دارد، قاعده حلیت نه تمامی موارد را میگیرد. در اون افعال چون که استصحاب عدم جعل حرمت معارض است با استصحاب عدم جعل حلیت، حالت ثابته دو تا متضاد است با هم دیگر، استصحاب ها متعارض هستند، نوبت به قاعده حلیت میرسد. یا کل شیء نظیر حتی تعلم انه گزیر، استصحاب عدم جعل نجاست بر شیء است که نمیدانیم آیا فرض کنید شاره بر حدید نجاست جعل کرده یا طهارت، استصحاب عدم جعل نجاست معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت. در اشیا اینجوره، بدون جد کل شیء این طاهر جا پیدا می کند، اما در ما اینجور نیست. ما همش به حسب خلقت اولیه ما پاک است، متحیر است و انزلنا من السماء ماء طهورا، باید پاک بشود. بدون جد الماء کله طاهر تا تعلم انه گزیر، این را بخواهیم مثل قاعده طهارت یه قاعده بگیریم بلا مورد می ماند، فقط موارد نادره میماند. وقتی که موارد نادره ماند خب اینا نمیشه ملتزم شد، پس باید بگیم موارد استصحاب را میگوید. اشکال این است، این فرقی که ایشان گذاشته است ما بین این روایت و اون روایات دیگر، منشأ این فرق چیه؟ خب جواب بیارید چه بگیم؟ ما دو تا جواب داریم. وقت داریم؟ نداریم؟ به ماند ایشان میزه ندار.